بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث در نظریه مرحوم محقق نائینی در جمع بین حکم واقعی و ظاهری بود. عرض کردیم که بین اون چه که در قواعد الاصول آمده و اون چه که در اجود و تقریرات از ایشون نوشته شده، اینجا مقداری تفاوت وجود داره و ما ابتدا بر حسب اون چه که در کتاب فوائد الاصول جلد سوم صفحه 105 به بعد اونجا ایشون بیان کردن، نظر ایشون رو نقل میکنیم و بعد اون چه که در اجود و تقریرات هم آمده یک اشاره خواهیم کرد. مرحوم نائینی می‌فرماید که ما باید در تحقیق مطلب ما در سه مورد بحث بکنیم. یکی این که جمع بین امارات و طرق با حکم واقعی چگونه است. دوم جمع بین اصول عملیه محرزه با واقع چگونه است. و سوم جمع بین اصول عملیه غیر محرزه با حکم واقعی چگونه است. اما قسم اول رو در بحث دیروز گفتیم، آمدیم سراغ قسم دوم. اصول عملیه محرزه مثل استصحاب که درش طریقیت و کاشفیت هم وجود داره، می‌فرمایند که در این اصول عملیه محرزه ما میگیم مجعول اون چه که شارع جعل کرده، البناء العملی علی ان المعدا هو الواقع. در این اصول عملیه که خب موضوع اصول عملیه شک، و با وجود شک خود شک یعنی مردد بودن یعنی این که راهی رو به سوی واقع نداریم. ما شک برخلاف ظنه، ظن یک طریقیت ناقصه و یک ارائه ناقص از واقع داره، اما شک خودش هیچ ارائه بودنی و هیچ مرآتیتی و کاشفیتی نداره. معنای شک اصلا همینه. بنابراین نمیتونیم بگیم این بالاخره به یک نحوی ما رو به واقع میرسانه، شارعم بیاد مثل مورد امارات که دیروز بیان کردیم از راه تصمیم کاشفیت وارد بشه. پس چیه مجعول در باب اصول عملیه محرزه؟ می فرماید مجعول این است که شارع ما رو موظف کرده که یکی از دو طرف شک را اخذ کنیم و طرف دیگر را القا کنیم. در استصحاب کسی که قبلا یقین به طهارت داره الان شک دارد در ثبوت و عدم ثبوت طهارت، اینجا شارع ما رو مکلف می کند به این که عملا بناء خودمون را در اخذ به حالت سابقه قرار بدیم. ما رو مکلف می کند به این که اون طرف دیگر را، یعنی خلاف حالت سابقه، خلاف طهارت در این مثال که عرض کردیم، او رو القا می کنه شارع. در اصول عملیه مهرزه مجعول به نظر مرحوم محقق نائینی همینه، در استصحاب که یکی از اصول عملیه مهرزه مجعول عبارت است از البناء العملی على احد طرفی شک و القاء طرف الاخر، طرف دیگر رو باید القا بکنیم، ما بیاندازیم طرف دیگر رو کنار. مثلا این در مثال استصحاب در باب قاعده تجاوز، بنابراین که قاعده تجاوز از اصول باشه و عنوان اماره رو نداشته باشه، اگر کسی بعد از عبور از محل شک میکند که آیا رکوع رو انجام داد یا نه، قاعده تجاوز میگوید قد رکعت. این قد رکعت معناش این است که الان این که شک دارد آیا رکوع رو انجام داده یا نه، بناء عملیش باید بر این باشه که من رکوع رو انجام دادم، و عدم الرکوع یک طرف دوم باشه او رو القا بکنه. نائینی می‌فرماید اون چرا که ما در باب اصول مهرزه بیان می‌کنیم همونی است که شیخ در باب امارات آمده بیان کرده، که اینجا از نظریه شیخ تعبیر به هویت می‌کند. شیخ در باب امارات آمد روی مصلحت سلوکیه فرمود، شارع فرموده از مؤدا را به منزلت الواقع بدانید شما، مؤدا هو الواقع، که از این تعبیر به هویت می‌کنه. می‌فرماید به نظر ما در اصول عملیه مهرزه باید این مطلب رو بیان کرد، در اصول عملیه مهرزه شارع ما رو متعبد می‌کند که عملا بنا رو بگذاریم بر این که مقتضای این اصل مهرز همان واقعه، مقتضای استصحاب واقعه، مقتضای قاعده تجاوز واقعه، مقتضای اصالت و صحه واقعه، همون هویتی که شیخ در باب امارات بیان کرد. اون وقت اینجا عرض می شود بین الهلالین، مرحوم نائینی اشکالی هم به شیخ وارد می کنه و می فرماید که شما که در باب امارات هویت و قائل شدید، اصول عملیه مهرزم همینطوره، و چرا می آیید بین مثبتات امارات و مثبتات اصول عملیه فرق میگذارید؟ میگید مثبتات امارات حجیت داره، اگر یه اماره مثبت یک لازم عادی یا لازم عقلی بود میگید اعتبار داره، اما به اصول عملیه که میرسید میگید مثبتات اصول عملیه اعتبار نداره. میگید در اصول عملیه اگر یک اصلی عنوان اصل مثبت رو پیدا کرد و با یک اصلی ما بخواییم اثبات کنیم یک لازم عادی یا یک لازم عقلی رو، میگید این اعتباری نداره. اگر مجعول در باب اصول عملیه همان مجعول در باب اماراته، نباید در مثبتات اینها شما فرق بگذارید و چرا آمدید این فرق رو قائل شدید. این هم راجع به اصول مهرزه. بعد بیان می کنن اصول غیر مهرزه را، می فرماین که در اصول غیر مهرزه مثل اصالت الاحتیاط، اصالت البراءه، در این اصول غیر مهرزه نه هویت رو کسی می تواند بیان بکند، نه راه اول که در باب امارات ما گفتیم کسی میتونه بیان بکنه، بلکه در اصول عملیه غیر مهرجه البناء العملی علی احد طرفی شک، بالاخره یکی از دو طرف شک رو باید بگیره، طرف دیگر را هم القا نمی کنه، فقط عملا در خارج احد و طرفه شک رو میگیره، شک میکنه که آیا واجبه یا واجب نیست. اصالت البراءه میاد یکی از این دو طرف که عبارت از عدم الوجوبه این رو اصل میکنه. میفرمایند در اصول غیر مهرزه تعبیرشون اینه، مجرد البنا علا احد طرفه شک من دون القاء طرف آخر والبنا علا عدمه، ما حفظ شک یحکم علا احد طرفیه دل وضع حضر رفت. در اصول عملیه مهرده وقتی بناء عملیش بر یک طرف و القاء طرف دیگره، معناش این است که شک دیگه گویا محفوظ نیست. در استصحاب وقتی کسی استصحاب کرد گویا این چنینه که دیگه شکی نیست، بنا رو میذاره بر همون یقین ثابت. در قاعده تجاوز همینطور، اما در اصول عملیه غیر مهرزه مثل اصالت البراءه عملا یکی از دو طرف شک رو میگیره، اما طرف دیگر رو نمیتواند القا بکنه و لذا حالت شک محفوظ میمونه. در اصول مهرزه فرمودن طرف دیگر شک چه میشود؟ القا میشه. القا که میشه گویا شکی وجود نداره، اما در اصول غیر مهرزه طرف دیگر شک القا نمیشود و حالت شک محفوظه. خب حالا به قول خود مرحوم نائینی این اصول عملیه غیر مهرزه از تمام موارد دیگر جمع بین حکم ظاهری و واقعی مشکل تره، یعنی جمع بین حکم واقعی و ظاهری در امارات آسونه، یه مرحله مشکل تر جمع بین حکم واقعی و اصول مهرزه است. اما اشکل از همه اینها، اون چی که از همه اینها مشکل تره، این اصول غیر مهرزه است. برای این که در اصول غیر مهرزه شارع الان حلیت را آورده، میگه وقتی شک میکنی این حرامه یا حرام نیست، کل شیء لک حلال. خب اینجا رو چه کار بکنیم؟ در واقع اگر حرام باشه این آمده شارع حلیت ظاهریه را جمع کرده. ما در اصول در امارات حکم تکلیفی نداشتیم، اما در اینجا حکم تکلیفی داریم. در اینجا شارع میگه تو این رو الان حلال بدان، کل شیء لکن حلال. حالا اگر در واقع حرام باشه، جمع بین این دوتا بسیار مشکله. ایشون میفرماید که اینجا که مشکل ترین موارد جمع بین حکم واقعی و ظاهریه، شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف از راه اختلاف رتبه آمده، میگوید این حلیت ظاهریه رتبتن متأخر است از اون حرمت واقعیه، که ما نظریه شیخ رو گفتیم. نارینی هم اینجا اشاره میکنه و همان اشکالی که مرحوم آخون بر مرحوم شیخ وارد کرد، که اشکال واردی هم هست، همون اشکال هم ایشون در اینجا ذکر میکنه که ما دیگه او رو تکرار نمی کنیم. میفرماید این حرف رو که ما برای این حلیت ظاهریه و حرمت واقعیه از راه اختلاف رتبه بخواهیم وارد بشیم، حرف درستی نیست. دو، میفرماید ممکن است کسی بگوید همون راهی که در باب ترتب شما آمدید و عده آمدن طی کردن، همون راهو اینجا بیاییم بگیم در خطاب ترتبی. مثال ترتب همین صلاه و ازاله در مسجده. کسی وارد مسجد میشه، مسجد نجسه، امر به ازاله متوجه به او هست، اما میاد این امر را عصیان میکنه و میسته نماز میخونه. اونجا برای تصحیح نماز برخی آمدن از راه خطاب ترتبی وارد شدن، گفتن خطاب به مهم یعنی صلاه فعلیت دارد فی فرض عصیان الاهم. اهم چیه؟ ازاله. اگر کسی اهم رو عصیان کرد، خطاب صلاه فعلیت داره. حالا ای که فعلیت داره، اگر ایستاد و نماز خون، نمازی صحیحه. نایینی میفرماد اینجا نمیتونیم این حرف رو بزنیم، برای این که یکی از مبانی در باب ترتب این است که خطاب اهم اطلاق نداشته باشه. یعنی چی؟ یعنی شارع یه امر به ازاله کرده، عزل النجاسه عن المسجد. اگر بگیم این اطلاق نداره، اطلاق یعنی بگه تو چه بخوایی صلات بخونی، چه نخوایی بخونی، چه این رو عصیان بکنی، چه عصیان نکنی، عزل النجاسه. اگر بگیم چنین اطلاقی رو داره، اصلا دیگه جای برای ترتب نیست. اگه شاره بگه تو باید ازاله کنی، میخوای نماز بخونی، میخوای نکنی، من حالا او برام قبول نیست، اعتبار نداره، باید ازاله نجاست کنی، اینجا دیگه جایی برای ترتب نیست. ترتب در جاییست که ما بگیم خطاب به اهم اطلاقی نداره. خب اما میفرمان در مانهنفی حکم واقعی داریم و حکم ظاهری. اگر کسی بخواد بیاد بگه حکم ظاهری از قبیل خطاب ترتبی نسبت به حکم واقعیه، این شرطش این است که حکم واقعی اطلاع نداشته باشه. در حالی که همه گرفتاری های ما در جمع بین حکم واقعی و ظاهری این است که میگیم آقا ان لله تبارک و تعالی احکاما واقعیتا فعلیا مشترکت بین العالم و الجاهل. اطلاق داره حکم واقعی، حکم واقعی اطلاق داره، شامل عالم و جاهل میشه. با وجود این اطلاق دیگه مجالی برای خطاب ترتبی نیست. نظامی برمد راه شیخ رو باید بگذاریم کنار، راه خطاب ترتبی هم بگذاریم کنار. می‌فرماید ما برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری در اصول عملیه غیر محرزه میگیم این حکم ظاهری به عنوان متمم جعل برای حکم واقعیه. این رو از باب متمم جعل مرحوم ناینی در اینجا درست میکنه. اول یک توضیحشون میدن، میفرماین این مسئله متمم جعل جاهای زیادی مشکلات رو حل کرده. یک، در بحث قصد قربت در متعلق امر، اگر یادتون باشه کسانی که میگوین اخذ قصد قربت در متعلق محاله، مثل خود مرحوم ناینی و مشهور، میگوین خب اگر شارع یه وقت یه فعلی رو واجب بکنه، مقصودش این باشه که این فعل به قصد قربت آورده بشه، از چه راهی باید برای مکلف بیان بکنه؟ از راه متمم جعل. متمم جعل یعنی یک دلیل دیگر، یه بیان دیگر که متمم این بیان اوله بیاد، در اون بیان دیگر شارع بگه اون واجبی که اول گفتن اون رو باید به قصد قربت انجام بدید. این یکی از موارد متمم جعل. در باب دوم، در واجب مشروط مثل حج که وجوبش مشروط به فرارسیدن اون زمان حج، خب می‌فرمایند این وجوب و سیر الالحج رو در خودمون دلیل نمیتونه شارع ذکر بکنه. اگر شارع بخواد به یک کسی بگه که قبل از حج سیر الالحج واجبه، باید با یه دلیل دیگری به نام متمم جعل او رو بیان بکنه. سه، از موارد متمم جعل زن مستحاضه اگر روزه امروزش رو بخواد صحیحا انجام بده، دلیلی که میگه این غسل مستحاضه به عنوان این صوم باید انجام بشه، او رو هم میفرمان از راه متمم جعل. ایشون میگن متمم، یک ادعایی هم دارن، میفرمان متمم جعل در فقه فراوان، اختصاص به این موارد هم نداره. گر ما نهروفیم، میفرمان ما از راه متمم جعل رو درست کنیم. به چه بیان؟ خوب این بیان رو دقت بفرمایید. میفرمایند که این احکام واقعیه، ما اگر خود این احکام رو بخوایم حفظ دقت کنیم درش، این احکام نمیتونن خودشون بگن که ما فی حالت شک باقی هستیم. حکم حقیقتش طبق نظر اینها که البته ما قبلا مخالفت کردیم داعویته، حکم داعویت داره. میفرماید شارع که میاد یک حرمت واقعیه رو جعل میکنه، این خودش نمیتوانه و توان این رو نداره که دلسان خودش بگه من داعویت دارم حتی فی زمان شک. اونجایی که مکلف تو شک در منم داری، من نسبت به تو دعویت دارم. نمیتونه قابلیت این که حکم دعویت داشته باشه فی جمیع الازمنه حتی فی زمان شک، که این قابلیتی رو نداره. حالا اگر یه حکمی شاره در واقع جمع کرده و این حکم به درجه ای از اهمیت که در زمان شک شاره میخواد باز این حکم محفوظ بمونه، شاره در واقع فرموده شربتتون حرامه، به عنوان مثال عرض میکنی، فرموده شربتتون حرامه، اینقدر برای شاره این حکم اهمیت داره که میخواد در زمان شک این حکم باز محفوظ بمونه، با خود اون دلیلی که میگوید شربتتون حرامه اون قابلیت این رو نداره بیان بکنه. او دعویت فی زمان شک نداره، لذا باید بیاد یه راه دیگه رو اختیار کنه. میگه آقا در زمان شک احتیاط، در تمام مواردی که شارع احتیاط واجب کرده در شبهات حکمیه قبل الفتح، در تمام مواردی که شارع احتیاط واجب کرده، این اصالت الاحتیاط که یک اصل غیر محرزه، این متمم اون دلیلی است که میگه شربتتون حرام نه. شارع چون برای خیلی اهمیت داشته یا دیگه اگر شک کردی احتیاط کن. خب ایشون میگه حالا ما بیاییم این احتیاط رو تحلیل کنیم با این بیان، آیا این احتیاط در مقابل اون حرمت واقعی است یا متممونه؟ این احتیاط میفرماین یک وجود نفسی دارد نه مقدمی. میگیم یعنی چه وجوب نفسی؟ میفرماد اگر کسی آمد بر خود این احتیاط مخالفت کرد، به خاطر مخالفت با این احتیاط عقابش میکنه. وجوب مقدمی یا حرمت مقدمی، موافقتش مخالفتش بر خودش ثواب و عقاب مترتب نیست. میفرماد وجوب احتیاط اینه، یک عنوانی که اگر کسی آمد مخالفت کرد برش عقابه. منتها میگن یک وجوب نفسی طریقی داره، طریق است برای اینکه اون واقع محفوظ بمونه. اگر اون واقع نبود این وجوب احتیاط هم نبود برای اینکه اون محفوظ بمونه. حالا اما می‌فرمایم گاهی اون ملاکات واقعیه که اندازه‌ای نیست که شارع بخواد در فرض شک اون حکم باقی بمونه. گاهی درجه اهمیت حکم واقعی به حدی نیست که شارع اینقدر اهمیت بده که در زمان شک هم بخواد یه کاری کنه او رو حفظ کنه. میفهمد اینجا میاد یک اصلی که این مکلف را ایمن از اون مخالفت واقع بکنه جمع میکنه، بهش میگه اصل مؤمن. اصل مؤمن یعنی چه؟ یعنی یک اصالت البرائه رو میاره، با این اصالت البرائه این مکلف رو باز ایمن نگه میدارد از اون مسئله مخالفت با واقع. ازش تعبیر میکنه به اصل مؤمن. خب مثل رفع اعمال یعلمون یا کل شیء لک حلال. حالا ببینید تمام حرفا در این اصل مؤمنه. شما بگید خب آقا با این اصل مؤمنی حلیت ظاهری اومد، این حلیت ظاهری با اون حرمت واقعی چگونه جمع میشه؟ میفرماید این اصل مؤمن جای اون اصالت و احتیاط اومده. شارع میتونسته در اینجا بیاد اصالت و احتیاط رو بیاره، شارع میتوانسته در اینجا به جای این که یک اصالت و اباحه‌ای رو بیاره یک اصالت و احتیاطی رو ذکر بکنه، اما این اصل مؤمن رو جای او قرار داده. و چون قبلا گفتیم خود اصالت و احتیاط در طول واقعه، طریق به واقعه، این اصل مؤمنم که جای این اصالت و احتیاط هست، اینم در طول واقعه، یعنی خودش یک حکم تکلیفی در عرض واقع نیست، حکمان تکلیفی یون طول الواقع. این اصل مؤمن جای اصالت و احتیاط آورده، یعنی میتونست اصالت و احتیاط بیاره. خب حالا که نیاورد، حالا که اصالت و ذراعه را آورد، خب ببینید شما شعاره به جای این که رفع مالا یعلمون میفرمود در مالا یعلمون احتیاط کنید، میتونست این رو بیان بکنید. هر چیزی که درش شک کردید به جای کل شیء لکه حلال به کل شیء لکه حرام، اما به جای این اصالت و احتیاط آمده یک اصالت و اباحه رو آورده، اصالت و حلیه رو آورده. و چون قبلا گفتیم اصالت و احتیاط خودش در طول واقعه، طریق به واقعه، اینی هم که جای اون نشسته باید همینطور باشه، این نمیتونه در عرض واقعه باشه، و اگر در طول واقع شد مشکل حل میشه. لذا اون روز عرض کردیم اون راه دوم مرحوم شیخ که ازش تعبیر میکنیم به اختلاف رتبه، منو مرحوم نائینی آمد اختلاف رتبه رو و جواب شیخ رو داد، همون جوابی هم که آخون داده، ولی خود نائینی به یه نحو دیگری مسئله طولیت رو قائل شده، مطابق یک بیان دیگری. حالا ببینید ما نظریه نائینی رو در فواید الاصول گفتیم، آقایون امشب اجلد و تقریرات آدرس هم اون روز ظاهرن عرض کردن خدمت آقایون، جلد سوم صفحه 123 به بعد اجلد و تقریرات هم ببینید. فردا ببینیم که بین اونجا و اینجا چه اختلافی وجود داره. بعد ما جواب مرحوم نائینی رو هم که دادیم کم کم این بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی تمام میشه، وارد بحث دیگری میشیم. صلی الله علیه و آله.